خوانندگان ماهنامه سینمایی فیلم در 489مین شماره از این ماهنامه ویژه نوروز 94 بهاریه خواندند با عنوان قاپیدن بهار از منقار کلاغ، نوشته محسن سیف، نویسنده و منتقد قدیمی سینما. بهاریه‌ای که همگان پس از خواندنش زبان به تحسین نویسندهش گشودند. اکنون محسن سیف ساکن جهان مردگان است. او را از دست دادیم. اما یک حماسه نوشتاری خواندنی و اکنون شنیدنی را برای ما به یادگار گذاشت. قاپیدن بهار از منقار کلاغ، محسن سیف، بخش نخست. آنجا که انسان به پایان میرسد، خدا آغاز میشود. انگار قرار نبود بمیرم. صد بار به مو رسید، اما نبرید. کم کم حس میکردم یک نیروی ناپدید و رازآلود پشت این قصه پنهان است. کمی به شوخی شبیه بود و این شوخی بارها و بارها تکرار میشد و ذهنم را به خودش مشغول کرده بود. در آن دو هفته عجیب از میانه های تابستان سال 64 و پس از مرگ یک روز در میانه 7 نفر از بچه های محله، حسابی داغ کرده بودم. چه افتاده بود که یک دست نامرئی برای کم کردن شر معتادهای تزریقی 100 کیلو جنس قاطی در سرتاسر شهر پخش کرده که با همان تزریق اول بلیت سفر به دیار باقی را صادر می کند. اخبار خبرگزاری اهل حال قابل اعتماد تر بود و سریع تر از سایر منابع به گوش اهل بخیه می رسید. 2 ساعت پیش از غروب همه می دانستند قطار سری و سیر در همه ایستگاه های سر راه چند تا از وابستگان حزب قاشق و سرنگ را سوار کرده و تمام روزهای آن دو هفته تابستانی را پر و با ظرفیت کامل رفته است. اهل لوله زربرق بادومشان گردو می شکستند و با یک جور بدجنسی آشکار خوشحالی می کردند. از سفر ناگهانی بهزاد و مهدی در شگفت بودم. شب پیش از حادثه را با آنها سپری کردم. با فرهاد که از رفقای دوران سربازی مهدی بود و از محله دروازه دولت تا 2:30 شب از 1 کاسه زده بودیم. محمد علی برادر کوچک مهدی گفت مامان سر زوری رفته بود تو اتاق مهدی که میبینه دراز به دراز افتاده. با صدای جیغ و داد اون رفتیم توی اتاق. سرنگ پر از خون دلمه بسته هنوز روی بازوی مهدی لغ میخورد. با خون سردی. انگار که تصادف یک گربه ولگرد با اتوبوس شرکت واحد را توصیف میکرد. بعد گفت وقتی مادر فرهاد زنگ زد و گفت قبل از رسیدن به بیمارستان تموم کرده و میخواد از مهدی بپرسه دیشب کجا بودن و چی کار کردن، مامان دوون دوون رفت توی اتاق مهدی. گیج و گول توی محله تاب میخوردم. قاسم آقا سوپری همان جوری که داشت لبه مقوایی باکس سیگار را پاره می کرد گفت بیچاره جوون مردم، همین جوری مفت 500. رفیق فابریک تو هم بود. سری تکان دادم. بیشتر از بیخیالی بود تا افسوس. کجایی بهزاد؟ رفیقت خودشو کشت از زور قصه. سیب زمینی را خیلی آرام و زیر لبی گفت. قبل از آنکه پایم به چارچوب در مغازه برسد خشکم زد. گفتی بهزاد قاسم آقا؟ بله بهزاد. بهزاد نورکامی. روی نیمکت پارک مچاله شده بودم. حسگرهای فکر و تحلیل و نتیجه گیری توی ذهنم یخ زده بود. یک بسته کوچک از تتمه مواد شب گذشته را توی جاساز شلوارم داشتم. مایه درون قاشق قلقل می جوشید و آرام آرام از زرد کمرنگ به نارنجی شفاف می زد. رنگ محبوبی که خبر از خلوص مخدر می‌داد و اوج آرامش و خلسه همین بود. دیشب هر چهار نفرمان همین نارنجی شفاف را درون رگ‌ها جاری کردیم و در بی‌خبری غوطه‌ور شدیم. چه اتفاقی برای مهدی و بهزاد و فرهاد افتاده بود که سفر به اعماق بی‌بازگشت را ادامه دادند؟ بدون کوچکترین ترس و تردید و تلواسه‌ای نوک سوزن سرنگ را درون اولین رگی که جواب می‌داد فرو بردم. حتی باریک و مواج خون درون سرنگ دوید و چون ابری تیره بر مایه شفاف نارنجی پیچید. تلمبه سرنگ را آرام آرام و با لذت به درون هل می دادم. به تجربه می دانستم که مرگ از این همه دور برگردان ناغافل در مسیر وصل دلگیر و حتی عصبانی است. احتمال تغییر در کسری از ثانیه هم وجود دارد. حتی در یک تقدیر از پیش نوشته و مهر و موم شده. خالص‌ترین مفهوم امید همین است. مرگ در نزدیک‌ترین فاصله حضورم وول می‌خورد. روی صورتم خم شد. انگشتان باریک و بلندش مثل یک ردیف قندیل یخی روی پوست تنم لغزید. مورمورم شد. حس آشنایی بود. مثل سرمای چسبناک یخساز فلزی وقتی از فضای مآلود فریزر بیرون می آوری. زلزل نگاهش می کردم. علامت سوال و شگفت زدگی توی نگاهم را دیده بود. لبخند دل نشینی بر پهنای صورتش دوید و چهال زیر گونهش عمیق‌تر شد. توده در همه واژه ها از هزار توی ذهنم بیرون می خلید و مثل لشکر هیجان زده ای از مایی های سرخ بازیگوش در هم می لولیدند. از سرسره ذهن تا سراشیب لغزنده زبان را شتاب زده آمده بودند و حالا مثل یک موش تیله رنگارنگ پس و پیش می رفتند. سینه راست کرد. بالهای نقره فام و باشکوه روی شانه‌هایش باز و بسته شد. مثل بازوهای عریان زنی که بعد از یک خواب عمیق و لذت بخش کشاله می رود. فکر می کردم. وسط حرفم پرید و ابرو بالا انداخت. فکر می کردی یه هیولا با شاخهای بلند و پرپیچ و تاب و چشمهای سرخ‌تر از زغال گداخته؟ اینها را گفت و خندید. دو ردیف مروارید در شکاف لبهایش پیدا و پنهانش می شد. خب میشه اینجوری توصیفش میکنن، هولناک و هراس‌آور. البته اونجوری هم میتونه باشه چون از درون خود آدم ها بیرون میاد. مثل جنینی که از لحظه تولد در روح هر آدمی نطفه میبنده و با اون رشد میکنه. پس میتونه یک هیولا پس بندازه، چیزی شبیه روح خودش، یا یک فرشته بال نقره‌ای مثل دو نیمه سیب از روح یک انسان. سرمای چندشاور انگشتانش حالا به گرمای مطبوعی تبدیل شده بود و نوازشگرانه بر پوست تنم می دوید. احساس خوشایند و لذت بخشی داشتم. روح هیلگری در وجودم بیدار شده بود. با سوالهای پرت و بیواسطه به حرفش می کشیدم تا نوازش انگشتان آرامش بخشش ادامه داشته باشد. با چشمان بسته و سراپا تسلیم خودم را به نوازش سوگوار انگشتانش سپرده بودم. دوست نداشتم حتی یک قطره از این عسل بر زمین بچکد. یک هو دست کشید. از شکاف پلک‌های نیمه باز دور شدن انگشتان ظریف و بلندش را می‌دیدم. دست‌ها روی سینه‌اش جمع شده بود و بال‌های نقره‌فامش مثل نقاشی آبرنگی که ناگهان درون حوض آب فرو رفته باشد در هم و بر هم موج می‌زد و آرام آرام رنگ می‌باخت و محو می‌شد. در کوچک آهنی زیر ضربه های مشت و لگد و فریاد های تهدید کننده بر پاشنه می لرزید. داری چه غلطی می کنی هروینی؟ بدباخ، زنگ زدم کمیتا. سراسیمه از جا پریدم. سوزن سرنگ پوست و گوش را درید و از حاشیه بازویم بیرون زد. خط باریک و قیقاج خون از آرنج تا مچ دستم ماسیده بود. قطره‌های غلیظ و تیره خون از فرودگاه پا در هوای سرنگ تا پشت بازویم می‌لغزید و روی موزاییک چرک و نمناک می‌چکید. هوای سنگین و متعفن مستراح با فشار از پرده‌های لرزان بینیم به درون نفوذ کرده بود و در دالان‌های پر پیچ و خم مغزم می‌لولید. درد هولناک و طاقت فرسایی از شانه تا مچ دست چپم را می‌چلاند. عصب‌های ادراکی مغزم برای اندازه‌گیری درجه درد به تکاپو افتاده بود. عرق سردی بر سر تا سر تنم دوید و رعشه ناگهانی بر اندامم چیره شد. دست چپ مثل یک تک گوشت سنگین و خون‌آلود بر شانه‌ام آویخته بود و لق می‌خورد. هیچ حسی از سوزش و درد و حرکت نداشت. با رعشه‌های شدید تنم به چپ و راست نوسان می‌کرد. یکی از مأمورها تفنگش را بر شانه حائل کرد. با چهره درهم و سرشار از انزجار سرنگ خون‌آلود را از گوشت و پوست بازویم جدا کرد و به گوشه‌ای انداخت. مأمور همراهش داد زد: هی نگرش دار، آلت جرمه. مأمور جوان رو ترش کرد و به مسخرگی گفت: آلت جرم؟ این هیکل درب و داغون خود جرمه. کلیددار مسجد با چهره عبوس و لبهای مرتعش از نفرین و دشنام سرنگ خون‌آلود را از روی زمین برداشت و لای یک ورق روزنامه پیچید. مأمورها در حالی که کتف و شانه‌هایم را محکم چسبیده بودند با غرور لند و دشنام از در کوچک توالت بیرونم کشیدند. مأمور میانسال دست و شانه‌ام را رها کرد و تفنگ را به طرفم نشانه گرفت تا فکر فرار به سرم نزند. زانویم تا شد و با شانه چپ روی کفپوش سنگ فرش و نمناک زیر زمین غلتیدم. مأمور جوان از قنداق تفنگ تکیگا ساخت و روی کاشی‌های دیوار سرید و بر شانه‌های کلیددار مسجد آویخت. مأمور میانسال با پنجه پوتین به توهیگاهم کوبید و دشنام داد. آن یکی گفت: نزن، نزن آق مقبولی، میگه ندیدی پاهاش جون نداره. حالا احساس انزجار و خشم سمرد با کمی دلسوزی آمیخته بود. روی ایوان مسجد ولو شده بودم. در یک فاصله زمانی 2 دقیقه‌ای از تب می سوختم و بعد سرمای هراس‌انگیزی بر رگ و ریشم می دوید. عرق سردی سر تا سر بدنم را پوشانده بود و دندانهایم از شدت تب و لرز به هم می خورد. عضله‌های در هم کوفته تنم با رعشه های ناگهانی می پرید. دست چپم مثل یک متکای کج و کوله روی قالیچه نخنمای ایوان افتاده بود و با هر پرش شانم به چپ و راست لق می خورد. کلیددار مسجد با سراسیمگی و اضطراب بالای سرم میچرخید و برای فرار از درد سر دوست داشت که مأمورها هرچه زودتر مرا همراه خودشان ببرند. مأمور میانسال گفت: میگی چی کارش کنیم؟ کلیددار مسجد به جای مأمور جوان جواب داد: من میگم زودتر ببرینش کمیته، از اونجا هم شاید بیمارستانی درمونگاهی. این بنده خدا حالش اصلا خوب نیست، دیگه همینجا تموم نکنه خوبه. بعد بدون آنکه فرصت حرف زدن و فکر کردن به مأمورها بدهد شروع کرد به قرولند و دشنام دادن به باعث و بانی ناشناخته این اوزا. لهجه غلیظ آذری داشت و وسط هر جمله یک کلمه ترکیبی از فارسی و ترکی می پراند. بد باخ آدم، بی شرفا می بینن چی بلای سر مردمین و جوانی می آرن. اما خودشین هم تقصیر کارن. آخه حساب آدم، این چجور کیف می بری توی مستراب؟ پیدا بود که مأمورها به قرولندهای او توجهی ندارند. آنکه جوانتر بود گفت: میبینی این اوضاعش خیلی کیش میشه، ببریمش دردسر میشه. تو کمیته که دکتر دوا و درمون نداریم، میفته گردن خودمونو تا غروب باس علافش بشی. شرط میبندیم حاجی هم خوشش نمیاد، تا ببیندش غر میزنه که این چه سوغاتیه که واسم آوردیم. یعنی میگی بی خیال ولش کنیم بره پی کارش؟ بره کجا بره؟ با این اوضاع اگه همینجا تموم نکنه خوبه. کلیددار مسجد که با استراب و نگرانی بالای سرم میچرخید به دو مرد گفت: یعنی چی برادرها؟ قراری همینجا ولش کنین بشی وبال من؟ هزار جور گرفتاری دارم. 2 ساعت دیگه وقت نمازه، حاجی آقا میاد. اینجا میشی صحرای محشر، وقت من با این لش چی کار میکنم؟ اصلا وظیفه شما؟ مأمور جوان گفت: حالا نمیخواد جوش بزنی حاجی، فعلا برو یه آبغندی نباتی چیزی براش بیار، حالش کمی جا بیاد میبریمش بیرون، اصلا خودش میزنه به چاک، دیگه بدونه باید بره کمیته و از اونجا پل رومی و شوراباد سینه خیزم که شده خودش از جلو چشم ما گم و گور میکنه. دو مرد خندیدن و کلید دار دوان دوان رفت و با یک لیوان چای بلرم برگشت. یک ساعتی روی ایوان مسجد افتاده بودم، یان خواب و بیداری و مدهوشی و هوشیاری، با فشار درد خماری به هوش آمدم. اگر به من بود دلم میخواست تا آخر دنیا همانجا به خواب میرفتم. به تجربه میدانستم که خواب تنها پناهگاه امن و امان یک محتال مفلوک است. حالم آنقدر بد بود که آرزو میکردم تا ابد در همین پناهگاه سرشار از امنیت و بیخیالی اوتور بمانم. اما حالا هولناکترین عذاب خماری و نرسیدن مواد، بیقراری و تشنج ویرانگری بود که روزها و شبهای بیپایان به جان آدم میافتاد. دو دقیقه خواب آرام و بدون پیچ و تاب آرزوی ناممکنی بود. حشره عظیم با هزاران شاخک نامری به درون رکای بدن میخلید و بیوقفه میلولید. دستها و پاهای بیشمارش را باز و بسته میکرد و کشاله میرفت. درست در لحظه ای که احساس میکردی بی حرکت افتاده و خیال خواب و استراحت دارد، ناگهان میجنبید و با جا به جا کردن اندام لزج و لغزندش وول خوردن بیپایان و خستگی ناپذیری را آغاز میکرد. کلیددار مسجد بالای سرم چرخ میخورد. فرش پلکا و مردمک چشمهایم را که دید با هیجان کودکانه ای زانو زد و نگرانیش فروکش کرد. خوب بیدار شدی بابام، الهی شکر. حالا پاشو تا نیامدن جانت را بردار و برو. اگه برگردن سر از زندان در میاری یا پاشو یا علی بگو. ماشاءالله بالام. نیم خیز شدم. روی شانه چپ چرخیده بودم که تکیه گاهی نبود. دست چپم یاری نمی کرد. حس حرکت و همراهی نداشت. با صورت روی قالیچه نخنما غلطیدم. پیرمرد با سراسیمگی خم شد و شانه هایم را به طرف بالا کشید. نشسته بودم با سر و صورت کثیف و عرق‌آلود. درد مثل یک حشره موزی توی رگ و ریشه‌ام می‌دوید. پرش‌های تند عصبی عضله‌های در هم کوفته بدنم را به چپ و راست نوسان می‌داد. برآمدگی سخت و کبودی به اندازه یک گردو زیر پوست بازویم بالا آمده بود. بوی گلی کوچکی از جنس خاک رس و خون. با تزریق اولین قطره سوزش وحشتناکی زیر پوست دستم دوید و بیدرنگ سراسر بدنم گل گرفت. تزریق زیر پوست حالتی شبیه به این ایجاد میکرد. تلمبه سرنگ را به عقب کشیدم. خون تیره درون سرنگ دوید. داخل رگ بود. تمام مایع داخل سرنگ را با فشار به جریان خون سپردم. سوزش هولناکی در سر تا سر تنم پخش شد و مثل فنر از جا پریدم. یک معجزه ناممکن و مخالف با همه یافته های پزشکی تاریخ حیات اتفاق افتاده بود. در شرایطی که ورود چند جانور میکروسکوپی در جریان خون یک اسب عظیم را از پا می انداخت، با تزریق قاشق خاک رس جوشیده در جریان خونم هنوز نفس می کشیدم. قرار مرگ با آن سفر بی باز گشتم به روز و ساعت دیگری مکول بود و می دانستم که دور برگردن های زیادی ملک الموت را مجبور به بازگشت از یک قدمی هم خواهد کرد. کلیددار مسجد با یک جور پریشان احوالی و عصبانیت در اطرافم میچرخید. تشنج شدید و تب و لرز چنان پرش و تکانهای تندی و اندامم وارد میکرد که درد وحشتناک خماری را فراموش کرده بودم. تلو تلو خوران از در مسجد بیرون آمدم. پیرمرد زیر چشمی نگاهم میکرد و با همه نگرانی و دلسوزی دوست داشت هرچه زودتر شرم را کم کنم. مأمورهای کمیته که حوصله دردسر نداشتند خورشان را زده بودند به کوچه علی چپ. فکر سر در آوردن از شوراباد و زندان آنقدر ترسناک بود که گم و گور شدن با آن حال نزار را به گیر افتادن ترجیح میدادم. از پیچ و خم چند کوچه و خیابان گذشتم. نگاه وقزده و لبریز از انزجار رهگذران روی قلب و روحم سنگینی میکرد. بدون نگاه کردن توی آینه هم میتوانستم حدس بزنم که سر و وضع مفلوک و رقت انگیزی دارم. روی سکوی یک خانه قدیمی در کمرکش کوچه باریک و کم رفت و آمد ولو شدم. تنها چیزی که در آن لحظه می توانست از این رنج و پریشانی نجاتم بدهد تزریق چند سانتیم هروئین بود. هنوز نمی خواستم باور کنم که با تزریق یکی از آن دو بسته چند میلی گرم خاک مهر وارد شارک دست چپم شد. بسته دوم هنوز توی جیبم بود. تب و لرز و تشنج را می انداختم گردن آلودگی سرنگ که قبلا سابقه داشت. بلافاصله پس از تزریق با یک سرنگ آلوده گلبول‌های سفید وضعیت دفاعی می‌گرفتند. تب و لرز و پرش تند عضله‌های بدن اولین نشانه مقابله سیستم دفاعی بدن با مواد ناشناخته و مشکوک در جریان خون بود. خدا خدا می‌کردم که حدسم درست باشد. برای تهیه همین دو بسته 4 ساعت تمام مثل سگ پاسوخته از محله‌های جنوب شرقی تهران تا مولوی و دروازه‌ها رو خیابان جمشید را زیر پا گذاشته بودم. با 1000 مکافات و کمک گرفتن از لب و دندان و تنها دستم بسته کاغذ را باز کردم. زیر خاک بر سطح زبان و کامم پخش شد. دلم لرزید. هنوز دوست نداشتم این واقعیت را باور کنم. تمام دار و ندارم را برای خریدن آن دو بسته خاک داده بودم. حالا غیر از چند سکه 5 ریالی و پاکت مچاله سیگار چیزی توی جیب‌هایم نبود. وحشت و استراب را با تمام سلول‌های بدن و حسگرهای مغزم لمس می‌کردم. آخرین و تنها امیدم به شعله کبریت بود. با کوچکترین حرارت ذرات گوشه کاغذ گلجوش می‌زد و چربی می‌دوید به تن کاغذ. خاک بود، خاک نرم رس. به غروب قرب اصل می‌شدم، کائنات سیاه و تاریک و هراس‌انگیز می‌شد. برایم. سراشیب کوچه نظامیه را می رفتم و نگاه نگران و ترسیدم دنبال یک چهره آشنا از دوستان و همکاران قدیمی رهگذران را می کاوید. هنوز تتمه غروبی برایم مانده بود و از میان آشنایان هم به هر کسی رو نمی انداختم. تنم می لرزید وقتی می دیدم و می شنیدم که بعضی رفقای گرفتار به دامن هر آشنا و غریبهی چنگ می اندازند. از پامنار به طرف کوچه مرد شورخانه را کج کردم. انتهای تمام این کوچه های در هم تنیده و باریک به محله عرب ها و ناصر خسرو وصل می شد. نیمی از ساقی های توپخانه و پایین دست خیابان امیر کبیر و چراغ گاز در کوچه پس کوچه های گم و گور محله عرب ها پاتوق داشتند. به هر بها و بهانه ای باید یک ساقی آشنای غریبه را خفت می کردم. کمی بالاتر از حمام کوچه مرد شورخانه چند آدم خمار و سرگردان دنبال یک ساقی ریسه شده بودند. با قدم های تند و پرشتاب ردشان را زدم. کمرکش یک کوچه باریک و قیقاج دیدم که پول به بسته های کوچک کاغذی دست به دست می شد. مشتری ها با گرفتن جنس تیز و بز می رفتن و مثل ارواح سرگردان در خم کوچه های پرپیچ و تاب ناپدید می شدن. آخرین نفر بسته ای را گرفت و با شتاب درون اولین کوچه پیچید و در میان غبار گم شد. ساقی را می شناخت. یکی از سابقه دارهای قدیمی و صاحب منصب قبیله ارازل سرچشمه و باغ پستبک بود. موهای جوگندمی و وزوزیش تا فرق سر عقب نشسته بود. جای خط تیزی ها روی گونه تا زیر گردنش امتداد داشت. لبه بالای گوش راستش هم با قم یا کارد سلاخی پریده بود. بعد راه سرک کشید. چند تا؟ یه دونه. لبه پلاستیک آب بندی را به دندان کند و به گوشه ای توف کرد. یکی از بسته های کوچک کاغذی رو از پیچش آب بندی در آورد. دوباره به بالا دست و پایین دست کوچه سرک کشید. انگشتان دست راستش را تکان تکان داد و گفت 25. زود باش لفتش نده. منتظر لمس اسکناس ها بود. دستم را درون جیب فرو بردم. فرصت کمی برای یک تصمیم مرگ و زندگی داشتم. انگشتان دستم درون جیب خالی وول میزد. بجام دیگه داری لایی میکشی؟ رد خون دلم بسته از نقطه ورم تا آرنجم امتداد داشت و بعد چند شاخه می شد و تا پشت دست ولای انگشت ها خط انداخته بود. حالا با کمی سوزن و بیعتمادی ورم کبود و رد خون را برانداز می کرد. چی شده؟ خورده به گوله؟ پوزخندی چاشنی مزه پرانیش کرد و بعد با بی‌حوصلگی و قرولون داد زد. زود باش دیگه مشتی، لحاف یخ کرد. بسته خاک به کف دستم سرید. فکر کردم اصل قصه را بگویم و خلاص. بالاخره آدم است. با دیدن بسته خاک و اوضاع دستم میفهمد که فیلم بازی نمی کنم. از مزه پرانی و دورگه شدن صدایش دلگیر بودم. احساسم می گفت که آدم قصه گفتن و قصه شنیدن نیست. تنها یک راه برای رام و آرام کردن اینجور آدم ها وجود داشت. باید به سیم آخر می زدم و تا آخر خط می رفتم. برد و باخ 50-50 بود. اما زور نیاز من در این بازی مرگ و زندگی به حریف می‌چربید. در این نقطه از استیصال و درماندگی چیزی برای از دست دادن نداشتم. بالاتر از سیاهی هم رنگی بود که فقط در لحظه استقبال از مرگ قابل شناسایی بود. تنها آدم هایی که قبل از رسیدن مرگ خودشان را به نقطه ملاقات می رسانند رنگی بالاتر از سیاهی را می شناسند. با تنها دست سالم و جهندم چنگ در گریبانش انداختم. قدرت یک ببر خشمگین به سرپنجم دویده بود. جانور مهیب و همیشه پنهان در هزار توی وجودم بیدار شده بود. رد پای این جانور هراس‌انگیز را در لایه‌های پنهان روح هر انسانی می شود دنبال کرد. از هزاره های دور دست عصر قارنشینی می آید و به غریزه بدوی و فراموش نشده تنازع بقا وصل است. یک خورده بود و زلزل نگاه هم می کرد. به خودش آمد و بقای اولدروم بلدروم گذاشت. زوده یه خرس نیرومند گریزلی از شانه و بازو به سرپنجه دستم نفوذ کرده بود و مرد برای رها کردن خودش دست و پای بی ثمری می زد. سر و شانش با فشار وحشیانه دستم در سکنج دیوار گیر افتاده بود. رخ به رخ که شدیم خشم حیوانی و مهار ناپذیر عمق نگاهم را دید و آرام آرام واداد. به تجربه می دانست که هیچ موجودی خطرناکتر از یک انسان وحشت زده و ناامید نیست. فهمیده بود که در این بازی مرگ و زندگی یک قدم پا پس نخواهم کشید و تا آخر خط ادامه خواهم داد. حوصله درد سر نداشت. حالا که دنیا به کامش بود، درگیر شدن با آدمی که به دنبال مرگ می‌دوید عاقلانه نبود. این احساس نه از طریق واکنش او، بلکه از شرایط روحی خودم ریشه می‌گرفت. در آن لحظه و با وضعیت هولناکی که ذره ذره های روح و تنم را احاطه کرده بود، مرگ را نزدیکترین مسیر رها شدن از این گرداب هراس‌انگیز می‌دانستم. این درک و دریافت حاصل تجربه‌های فراوان مواجهه با مرگ در نزدیک‌ترین فاصله قابل تصور بود. داستان‌های واقعی و شگفت‌انگیزی که در حد فاصله معجزه و ناممکن‌ها قرار می‌گرفت. خلاصه و چکیده تمام رازهایی که مفهوم مرگ را تعریف می‌کند در یک جمله نهفته است. وقتی با ایمان و اعتماد و قبل از رسیدن مرگ پا به میدان مقابله میگذاری و خیز برمیداری، بیان که به پیش و بعد از اکنون فکر کنی، فاصلت با مرگ دورتر می شود. برای مردن باید از مرگ بترسی. در آن لحظه از ترس بیشتر می ترسیدم تا از مرگ. مرد ساقی این را فهمیده بود. حاج رضا شیشه بر یکی از قدیمی ترین کاسب های محله بهارستان بود. می گفتن یکی دو مغازه هم در حوالی منوچری و سعدی جنوبی دارد. مغازه نسبتاً بزرگ و دو دهنش در ورودی شمال غربی پاساژ و انتهای خیابان اکباتان بود. برخی می گفتن قدیمی ترین مغازه دار پاساژ است. اما هیچ کس در باره سن و سالش خبر درستی نداشت. وقتی سر حال بود روی چهار پای چوبی می نشست و حوادث دوران رضاشاه را مو به مو تعریف می کرد. می گفت روز ترور محمد مسعود همان دور اطراف بوده و با روزنامه چی جماعت سر و سر ری داشته. نشانه های دقیقی که از پدرم می داد باورم شده بود که او را می شناسد. مرد خوشقیافهی با کت و شلوار توسی و کروات که بعضی روزها مشکی یا سرمهی می پوشید و با رفقایش به کافه لغانته رفت آمد داشت. پدرم کارمند مجلس شورای ملی بود و از طرفداران دو آتشه مصدق. اینها را می گفت چون چیزهایی درباره سابقه روزنامه نویسی هم شنیده بود. وسط هر جمله را با چاشنی غلیظ آه و افسوس می آمیخت و می خواست بداند چرا به این روز و حال افتادم. از طرفدارهای سرسخت انقلاب بود و هر چهار پسرش گذرشان به جبهه افتاده بود و نشانه و ترکشی هم سوغات آورده بودند. کوچکترین پسرش حسین که بیشتر از همه با من قاطی بود، بار آخر با زخم‌های عمیق روی صورت و جمجمه برگشت. یک سالی را توی بیمارستان گذراند. وقتی از بیمارستان مرخص شد، حسابی این رو آن رو شده بود. روی شوخ و شنگ همیشگی را داشت و با همه کاسب‌ها و بچه‌های محل شوخی می‌کرد. افسار شوخی و خنده‌ها از دستش در رفته بود و بعضی وقت‌ها به خاکی می‌زد. قبل از برگشتن برادر وسطی که 10 سال از عمرش در بازداشتگاه‌های عراق سپری شده بود، حسین دوباره در بیمارستان بستری شد و وقتی آمد از بیخ قاد زده بود. نشانه‌های موج گرفتگی انقدر آشکار و شدید شده بود که برای همیشه حسین را گم کرد. اواخر دهه 70 بود که در فیلم مستندی درباره آسیب دیدگان موجی و شیمیایی جنگ چهره دگرگون شده یکی از ساکنان آرایشگاه را آشنا و خیلی آشنا دیدم. وقتی در قاب بسته شروع به حرف زدن کرد، حسین را پیدا کردم. روحیه سانتیمانتال و به شدت احساساتیم را همیشه پشت نقاب خونسردی پنهان می‌کنم. همه غلیان‌های احساساتی و اشک ریختن‌ها را می‌گذارم برای تنهایی مطلق و خلوتی که همه درها و دریچه‌های اتصال با جهان بیرون چهار قفله بسته باشد. برای اولین بار زیر نور پرتپش پرده نقره‌ای و تاریک روشن سالن سینما فلسطین گله گله اشک بر گونه‌ام می‌بارید. این حسین بود، رفیق شوخ و شنگ روزهای خوب که در روزهای بد و هولناک پیش از رهاییم صادقانه و با صفا رفاقت می‌کرد. پاس پای پاساج حاجی شیشه بر را حاجی شیشه خور صدا می‌کردند. آنقدر آرام و ملایم که بیشتر مغازه‌دارهای پاساج با تعارف یک استکان چای بخش‌های مستند و جذابی از تاریخ معاصر را از زبان یک شاهد زنده و بزلگو می‌شنیدند. زمستان سال 1366 تهران راستی راستی زمستان بود. نیمه های شب و پس از پرسگردی های بیپایان و بیحاصل خودم را به میدان بهارستان و در غربی پاساج می رسندم. معمولا بعد از ساعت 1:30 شب آنجا بودم. هیچ شبه و سایه‌ای در شعاع 500 متری پاساج نمی جنبید. از جایی که سرک می کشیدم گاهی اتومبیلی گم گشته در شب و سرما وارد میدان بهارستان می شد. درون سکنج دیوار و پشت جعبه های لبالب از خرد شیشه و آهن قرازه مچاله شدم. از چادر پوسیده و تکه پاره برزنتی روی جعبه ها سقفی ساختم و به حالت نشسته به خواب رفتم. این تجربه شبهای نکبتی و بی پولی مطلق بارها تکرار شده بود. همیشه قبل از سپیددم و با صدای رفت و آمد ماشین ها بیدار می شدم. صدای مشتری های سحرخیز نانوایی و بگو مگوهای توی صف را می شنیدم. دوست نداشتم در آن حال و روز فلاکت بار نگاه غریبه یا آشنایی را جلب کنم. سینه خیز از پشت جعبه ها بیرون می آمدم. قبل از روشن شدن هوا از آن محل دور می شدم. روزهایی که شانس یاری می کرد و پول و پلهی دستم را می گرفت، قبل از هر کار و اندازه مصرف دو سه روز مواد تهیه می کردم. این مهمترین نیاز و تنها انگیزه ادامه زندگی بود. یک معتاد تمام لحظه های حیاتش را در انتظار یک حادثه موهوم و به امید یک معجزه سپری می کند. تهیه کردن مواد اولین و اصلی ترین انگیزه ادامه زندگی است. تمام لحظه های بودن و نفس کشیدن را به امید رسیدن به نقطه نمیدانم ادامه می دهد. چشم برای یک حادثه. این حادثه می تواند جابجا شدن خورشید در منظومه شمسی و تکرار انفجار بزرگ خلقت در یک لحظه غافلگیر کننده باشد. جاری شدن مخدر درون رگ‌های بدن از حادثه عظیم بیگ بنگ هم مهمتر است. از همین جاست که پیدا کردن مواد انگیزه و هدف اصلی ادامه زندگی یک معتاد می شود. این انگیزه انقدر نیرومند است که آدم معتاد در بدترین حالت مرگ و زندگی و با آخرین رمق موجود در بدن خودش را به مواد می رساند. 80% از درآمد و داشته یک معتاد برای تهیه مواد هزینه می شد. آن هم زمانی که مخارج دو سه روز گذران زندگی روزمره توی جیبش بود و از بابت تهیه و تأمین مواد برای آن دو سه روز دغدغه‌ای نداشت. در شرایط تنگ دستی و کمبود پول نیازهای اولیه مثل آب و نان و خورد و خوراک روزانه از بیخ و بن فراموش می شود. قطع شدن اکسیژن هم نمی توانست هروئین را به دوم نیاز آن لحظه ها بدل کند. قطع مصرف به 24 ساعت که می رسید، مرگ مسیر آسان تری بود. پایان بخش اول.